بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام على سید الانام حبیب اله العالمین مولانا ابوالقاسم مصطفی محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و علی اهل بیت الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی العالمین. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما سربازان امام زمان علیه السلام. ممنونم که لطف کردید و این افتخار رو نصیب بنده کردید که همنشین ما باشید و انشاءالله بتونیم در این دقایقی که با هم گفتگو میکنیم و هم بحث هستیم نکات خوبی متبادل بشه و انشاءالله ذخیره‌ای برای قبر و قیامت هم ما و هم شما باشه انشاءالله. موضوع بحث طلاب و فضای مجازیه. آنچه که ما امروز میخواییم بهش بپردازیم در واقع از دو منظر انشاءالله خواهد بود. منظر اول این که یک طلبه به عنوان یک انسان معمولی وقتی در فضای مجازی قرار میگیره چه اتفاقاتی ممکنه برای شخص خودش بیفته. گام دوم، طلبه به عنوان یک مبلغ چه باید بکنه و تعاملش با فضای مجازی چجور باید باشه. و بحث سوم، طلبه به عنوان راهنمای مردم، مشورت دهنده به مردم در امور تربیتی و تعلیمی چه نقشی رو باید ایفا کنه و چه نکاتی رو باید بیان بکنه. اما نکته اول و مقدماتی قبل از ورود به اون سه جنبه بحث اینه که ما با فضای مجازی آشنا بشیم. دوستان عزیز بزرگوار، حتما شما بهتر از من میدونید که ما اگر دنیا رو از لحاظ پارادایم های علمی بخوایم به سه بخش تقسیم بکنیم، بخش اول دوره سنتیه، اونجایی که دنیا اعتقاد به وجود واقعیت ها اشیاء اتفاقات داره، میگه آقا همه چی هست و قابل اثبات هم هست، علاوه بر این که این دنیای مادی وجود خارجی داره و قابل اثبات، یه ماورایی هم وجود داره که ممکنه ما نمیبینیمش اما کاملا قابل اثباته. بنابراین اعتقاد به ماورای اعتقاد کاملا طبیعیه با تمام تفاوتهایی که وجود داره. بنابراین وجدان نقش بسیار مهمی پیدا میکنه، دین و دینداری نقش بسیار عالی داره. در دوره بعد که دوره مدرنیته است، آدم ها ماورا رو گذاشتن کنار و دیگه اعتقادی به ماورا نداشتن و فقط آنچه را که میدیدند و میتونستن به قول خودشون تو آزمایشگاه زیر میکروسکوپ مورد مطالعه قرارش بدند یا میتونستن آثارش رو به صورت عینی گزارش بدن، اونها رو پذیرفتن. وقتی نوبت به پست مدرنیست ها رسید، ما با پارادایم های روبرو هستیم که اصلا و ابدا واقعیت ثابت رو نمیخوان بپذیرن، واقعیت قابل اثبات رو قبول ندارن، همه چیز رو زائیده ذهن و تخیلات میدونن، کلمات و عبارت هاشون متعدده اما دنیای واقعیشون همینه، ماورا و بیخیال، دنیای اطرافت هم نمیشه اثباتش بکنی و هر کسی اون چرا که میفهمه همون براش واقعیت میشه. حالا توی این دنیای پست مدرنیست با این نوع تصورات و تفکرات قرار است ما یه جایی زندگی کنیم که بیشتر از آن که دنیای واقعی ما رو درگیر بکنه، دنیای مجازی داره روی ما تأثیر میذاره. امروزه وقت زیادی از آدم ها تو دنیای مجازی صرف میشه. معاملات و تبادلات علمی و غیر علمی زیادی تو فضای مجازی داره اتفاق میفته. پس بنابراین متناسب با اون پارادایم حاکم بر دنیا، اتفاقات خلق شدن، توسعه پیدا کردن، مردم ازشون استقبال کردن. مردم عوام کوچه بازار از این اتفاقات خبر ندارن. مردم کوچه بازار بر اساس اون نظریه که میگه مردم بیشتر به امور دم دستی و پیش پا افتاده توجه میکنن تا امور مهم، این یه نظریه ها. یا آدمی سال 1957 اومد ادعا کرد که تحقیقات من نشون داده امور دم دستی و پیش پا افتاده برای مردم عادی مهمتر است از امور علمی و دقیق و یقینی. خب پس بنابراین اول اون قصه پیش آمد که ما واقعیت ها رو داریم منکر میشیم، ماورا رو اصلا گذاشتیم کنار مگر اینکه حسمون نسبت بهش خوب بشه ازش استفاده بکنیم. بعد از این طرف هم این باور واقعی در بین مردم شکل گرفته که دنیا همین امور پیش پا افتاده و دم دستیه و واقعا هم این امور ذهنشون رو به خودش مشغول کرده. پس بنابراین تعجب نمی کنیم اگر یک آدمی 8 ساعت وقت بگذاره برای آماده شدن که میخواد بره توی مهمونی شرکت بکنه، میخواد بره توی یک جایی عکس ازش بگیرن، برای اینکه ذره ذره آرایش بشه، فلان لباس رو بپوشه، بعد ست بشه و خیلی از این قصه ها. اصلا دیگه برای ما عجیب غریب نخواهد بود اینکه یه آدمی ماها وقت گذاشته، گشته فروشگاه ها رو زیر و رو کرده تا مثلا برای دکور خونش یه چیزی پیدا کرده که احساس کرده این به بقیه خونم میاد و یک هماهنگی و نظمی به خونم داده. اینا دیگه اصلا جای تعجب نداره. خب حالا تو این فضا ما دنیایی رو داریم به اسم دنیای مجازی که شما برای رسیدن به آرزوهاتون تو اون دنیای مجازی خیلی نیاز به معطل شدن ندارید. امروزه انقدر نرم افزار اومده، انقدر کانال ها، شبکه ها، گروه ها، نرم افزارهای مختلفی تو دنیای مجازی در دسترس من و شما هست که آرزوهای ما در کمتر از دقایق در اختیار ما قرار میگیره. کافیه که شما با اون دنیا ارتباط برقرار بکنید. خب پس بنابراین توی این مقدمه ما داریم میگیم که امروزه فضای مجازی متناسب با تفکرات حاکم بر جهان و متناسب با نیازهای امروزی مردم دنیا داره خودی نشون میده. دوستان عزیز بزرگوار بنده، ما با این مقدمه میریم سراغ این مطلب که دنیای مجازی چه کرده با امروزه ما و با زندگی های ما. یک، سبک زندگی ما رو کاملا متفاوت کرده. ما آدم ها با کمک دنیای مجازی تفریحاتمون، تنوعات زندگیمون، حتی تبادلات و ارتباطات زندگیمون از حرکت خالی شده. یعنی چی؟ شما میخواستی مادرت رو ببینی، باید بلند میشدی، از خونه بیرون میرفتی، مسافتی رو طی میکردی، دور یا نزدیک، تا برسی مادرت رو زیارت بکنی، ثواب صله رحم رو ببری. اما الان چیکار میکنی؟ همون جایی که نشستی در این حال تصویر مادر رو میبینی، پیام میدی، پیام دریافت میکنی، به صورت تصویری با هم گفتگو میکنی. شما اگر قبلا هر کاری میخواستید، خرید هم میخواستید بکنید، باید این کار رو میکردید، حرکت انجام میدادید، میرفتید. اما امروزه همه چیز بدون انجام حرکت در حال تحققه و آدمها تونستن شرایطی رو فراهم بکنن که بدون حرکت به خواسته هاشون برسن. پس سبک زندگی ما خالی از حرکت شد به خاطر فضای مجازی. سبک زندگی ما خالی از حیا شد به خاطر وجود فضای مجازی. یعنی تو فضای مجازی ما اوایل یه جایی خجالت میکشیدیم، اما امروزه فضای مجازی به ما اجازه میده در قالب یه آدم ناشناس به هر جای دنیا که دوست داریم سر بزنیم، به صورت یه آدم ناشناس وارد گروه ها بشیم، وارد کانال ها بشیم، وارد سایت ها بشیم، تصاویری رو ببینیم که برای دیدن اونها چقدر باید هزینه میکردیم، چقدر باید وقت میذاشتیم و به این شکل هم هیچ موقع فرصت پیدا نمیکردیم که ببینیم. دوستان عزیز بزرگوار، ما آدم ها امروزه تحت تأثیر فضای مجازی علاوه بر اون که حرکت از زندگیمون رفته، حیا از زندگیمون رفته، تمرکز هم از زندگیمون رفته. انقدر غرق در دنیای مجازی میشیم، انقدر غرق در این اتفاقها میشیم که دیگه یادمون میره اتفاقهای دیگه هم توی زندگیمون وجود داره. ما متاسفانه درگیری های بسیار زیادی بین زن و شوهرها رو شاهد هستیم. کوتاهی در تربیت، غفلت نسبت به فرزندان به خاطر همین وجود فضای مجازی. حریم شکنی ها یکی دیگه از اتفاقاتی بوده که ارمغان فضای مجازی بوده، با همون توضیح و توجیهی که عرض کردم. امروزه دسترسی پیدا کردن به اطلاعات شخصی دیگران آسون شده، خودشون هم میان تو فضای مجازی بعضی چیزها رو میگذارند و عکس میذارند، پست میذارند، شما میری زیلش حاشیه میزنی، کامنت میذاری، تایید میکنی و لایک میکنی. نتیجهش این میشه که شما موفق شدی حرمتها رو بشکنی، مرزها رو ندیده بگیری و رد بشی بری اون طرف مرز و دیگران هم وارد مرز شما بشن و حریمها شکسته بشه. دوستان خیلی میشه تو این زمینه ها مثال زد و عنوانهای متعدد رو به کار برد، اما با این نکات برم سراغ اون سهیته اصلی و سه مبحث و ساحت اصلی که قرار شد با هم در موردش گفتگو بکنم. اول حضور یک طلبه به عنوان یک شخص عادی تو فضای مجازی. دوستان عزیز بزرگوار، ما به عنوان یک طلبه اولین وظیفه‌ای که داریم وظیفه خودسازی و تهذیبه. فضای مجازی میتونه ما رو از این خودسازی و تهذیب دور بکنه. با چه توضیحی؟ با همون نکاتی که گفتم. وقتی ما توی یه فضایی قرار میگیریم که به صورت ناشناس میتونیم کارهایی رو انجام بدیم، ما تو فضایی قرار میگیریم که حیا به زودی شکسته میشه و به راحتی نادیده گرفته میشه، تو فضایی هستیم که دسترسی ما به خیلی از اتفاقات و اطلاعات راحت شده و در فضایی هستیم که ما رو غرق خودش میکنه و به ما و ما رو غافل میکنه و به ما غفلت رو تزریق میکنه، پس بنابراین اون حال معنوی و تهذیبی که باید اتفاق بیفته ممکنه از ما گرفته بشه. بنابراین من به عنوان یک طلبه وقتی میخوام پامو تو فضای مجازی بذارم، با اون عهدهای طلبگی و اهداف طلبگی باید یه بار خودم رو مرور بکنم که آیا در این فضا من آسیب میبینم یا نمیبینم، آیا اون معنویت قابل حفظ و گسترش و تجلی هست یا نیست. دومین وظیفه من به عنوان یک طلبه بحث تحصیلمه. من باید عادت به مطالعه و داشتن اطلاعات موثق بکنم. من باید عادت به تفکر، نقد، تحلیل و بررسی بکنم. دنیای مجازی من رو تبدیل میکنه به یک آدم فست فود در زمینه اطلاعات. جالبه بعضی ها میگن ما مطالعهمون زیاده، میگیم کجا مطالعه میکنیم، میگن این همه مطلبی که ما داریم تو دنیای مجازی مطالعه میکنیم خیلی از یک کتاب بیشتره. پاسخشون چیه؟ شما وقتی یک کتاب رو میخونی متمرکز رو اون کتابی و اون کتاب یه حجمی از اطلاعات منسجم رو داره تقدیم تو میکنه، اما این گروه به اون گروه، این کانال به اون کانال رفتن تو فضای مجازی، این صفحه به اون صفحه پرسه زدن تو فضای مجازی اطلاعات منسجمی به ما نمیده، ضمن اینکه اطلاعات موثقی به ما نمیده، ضمن اینکه ما اصلا فرصت تجزیه تحلیل نداریم. بمبارانی از اطلاعات با ترفندهای خاص، بیشتر دنیای مجازی میتونه به ما انگیزه بده، یعنی جمله های انگیزشی خوبی داره، کلیپ های انگیزشی خوبی داره، اما 90% انگیزش بعد به کجا منتهی میشه؟ به اطلاعات کاملا آبکی، غیر قابل باور، غیر متقن، و این فرصت رو هم نداریم که تحلیل بکنیم چون اسیر شدیم. پس بنابراین دومین نکته ای که من به عنوان یک طلبه باید تو فضای مجازی یادم باشه اینه که من وظیفم فهم، تجزیه، تحلیل، مطالعه و در یک کلام تحصیل علمه که تو فضای مجازی این فرصت از من گرفته میشه. لااقل تو 90% موارد به من فرصت یادگیری های موثق تحلیلی انتقادی رو نمیده. نکته سوم، من تو فضای مجازی نمیتونم یک اثرگذار باشم در حالی که من به عنوان یک طلبه قرار پرچمدار فرهنگ، پرچمدار دین و دینداری و انسانیت و فضایل اخلاقی باشم، اما میرم اونجا تو اون سیل عظیم، تو اون سیل عجیب غرق میشم، از دست میرم و نه تنها اثرگذار نیستم بلکه آروم آروم استحاله میشم. پس بنابراین وقتی من به عنوان یک فرد تو فضای مجازی هستم باید مراقب این استحاله شدن و بی اثر شدن خودم هم باشم. خب نکته پایانی در مورد من به عنوان یک طلبه در فضای مجازی این باید باشه که من قرار مدیریت جامعه به دست من باشه، الگودهی برای سبک سازی و تمدن سازی باید دست من باشه. نه تنها تو نکته سه اثرگذاریم رو از دست دادم، کار تبلیغیم رو نمیتونم انجام بدم، به عنوان نکته چهارم میگیم اون وظیفه تمدن سازی، سبک سازی و جهدهی های کلان به جامعه رو هم از دست خواهم داد. پس چهار نکته بود: یک، بحث تهذیب ما با مشکل مواجه میشه، دو، بحث تحصیلمون مشکل دار میشه، سه، بحث تبلیغمون مشکل دار میشه، و چهار، بحث جهدهی های کلان از دست میره. حالا سوال، آیا من دارم تبلیغ میکنم از فضای مجازی دور بشیم؟ اصلا و ابدا. امروز فضای مجازی یه بخش انکار ناپذیر، جدائی ناپذیر زندگی ما انسان ها شده. کرونا اومد، مدرسه ها تبدیل شدن به مدرسه و فضای مجازی. اونهایی که گوشی های هوشمند نداشتن به شدت به زحمت افتادن، اونهایی که بلد نبودن از فضای مجازی استفاده بکنن به شدت به زحمت افتادن، اما اونهایی که مهارت داشتن، مدارسی که از قبل تو این فضاها کار میکردن، خیلی اومدن کرونا اونها رو زمینگیر نکرد. بلافاصله بعد از تعطیلات رفتن تو فضای مجازی، شاگرد و استاد در یک فضای خیلی خوب با هم کار کردن، تعامل کردن و کارها رو پیش بردن. امروز گفتیم اون همه نکته تو مقدمه گفتیم به خاطر این بود که اینجا بگیم نمیشه کسی بگه آقا من از فضای مجازی دور میشم، مثل کسی که بگه من امروزه از تکنولوژی استفاده نمی‌کنم. بله، شما از تکنولوژی استفاده نکنید زنده میمونید، اما برای زندگی کردن و برای هماهنگی با دنیا باید یه کارهایی انجام بدید. شما بگو من نمیخوام سوار هواپیما بشم، نمیخوام سوار ماشین بشم، خب بعد زیارتم محروم میشه چون به شما اجازه نمیدم پیاده از مرز رد بشی. قرار نیست شما دوباره بری یه قایق برداری پارو بزنی برسونی خودتو به مکه. قراره اگه قراره بری با کاروان بری، کاروان هم سوار هواپیما میشه. پس نمیشه بگی تکنولوژی رو نمیخوام. همون جوری که نمیشه تکنولوژی رو گذاشت کنار و باید احکامش رو یاد گرفت، اون آدابش رو آموخت و اون ترفندها رو باید در موردش به کار برد، اینجا هم همونطوره. پس به عنوان یک شخص باید مراقب باشیم، خود مهارگر باشیم. تو اون قسمت سوم که قراره در مورد مشورت دهی با مردم و راهنمایی مردم صحبت بکنیم، انشاءالله یه نکاتی رو هم تو این زمینه عرض خواهیم کرد. اما بخش دومی که قراره با هم دیگه در موردش صحبت بکنیم، طلبه به عنوان یک مبلغ در فضای مجازی. دوستان عزیز بزرگوار، این دیگه انقدر معروف شده و انقدر مشخص شده و انقدر تو جنبه‌های مختلفش صحبت شده که من نباید وقت شما رو بگیرم. از دست دادن فضای مجازی مساوی با از دست دادن انقلاب، از دست دادن حاکمیت، از دست دادن دین و دینداریه. چرا؟ چون الان جنگ رفته اونجا، درست مثل این میمونه که دشمن داره از شرق ما حمله میکنه، بعد ما سنگرهای بسیار محکمی در غرب داشته باشیم. دشمن از شمال نیروهاشو گسیل داشته، ما رفتیم توی جنوب دژ درست کردیم. این اصلا عاقلانه نیست. ما الان دشمن داره تو فضای مجازی کار میکنه، دوست هم داره تو فضای مجازی کار میکنه، پس به عنوان یک مبلغ باید حاضر باشیم تو فضای مجازی. اما یه نکته ای رو باید یادمون باشه، آدم ها همون جوری که حدیث هم داریم، اگر با چیزی آشنا نباشن و وارد اون بشن، نه تنها استفاده نمیبرند و استفاده نمیرسونن، بلکه عامل ضرر میشن برای خودشون و دیگران، درست مثل کسانی که شنا بلد نیستن میپرن تو آب که کسی رو نجات بدن، خودشون هم غرق میشن، اون بنده خدا رو هم زودتر غرقش میکنن، مانع کمک دیگران هم قاعدتا خواهند شد. خب حالا تو تبلیغ در فضای مجازی چند تا نکته اساسی باید یادمون باشه و اونم اینه: یک، تو بحث تبلیغ هماهنگی با نیازهای مخاطب بسیار مهمه. مخاطبین گاهی موقع ها نیازهایی دارن و تبلیغ ما یه چیز دیگه است. اگه من الان برم تو فضای مجازی یه کلیپ بسیار جالب بذارم در مورد شکیات نماز، من خیلی بعید میدونم کسی استقبال بکنه. اما بحث هایی مثل بحث موسیقی، حلالش چیه، حرومش چیه، درستش چیه، غلطش چیه، بحث هایی مثل ارتباطات با نامحرم، حدش کجاست، حریمش کجاست، حلالش، حرومش، بحث های تربیتی و خانوادگی، امروزه به خاطر اینکه ما خانواده ها با مشکلات بسیار مهمی مواجه شدن، اینها بحث های روزه و احکام مرتبط با اینها. اگر میخوای احکام بگیم ناظر به نیازها باید بگیم، اگر میخوایم نکته تربیتی بگیم ناظر به نیازها باید بگیم. نکته دوم، استفاده از ترفندهای متناسب. اگر یک روزی مرحوم آقای فلسفی تأکید داشتن، رحمت الله علیه، تأکید داشتن که قصه فتح خیبر رو کسی جز یک جوان پر انرژی نباید بگه، فرموده بودن دیگه، فرموده بودن یه پیر مرد بیحال نره رو منبر بشینه بگه امیرالمومنین در قلعه خیبر رو کند، یه جوون پر انرژی محکم دستاشو بزنه به همدیگه، بو انرژی بگه علی لا حول ولا قوت الا بالله گفت و چند در قلعه خیبر رو. امروز هم ما دقیقا همینو میگیم، آدمی که آشنایی با فضای مجازی نیست و بلد نیست چه ترفندهایی به کار ببره برای گفتن یه خط احکام، یه فیلم 50 مگی داره تولید میکنه، این آدم تو فضای مجازی قاعدتا موفق نخواهد بود. موفقیت از آن کسانی است که اونها ترفند بلدن. همین سبکسازی پیام ها، همین تبدیل یک پیام ساده به یک عکس نوشته، همین تبدیل پیام ها به پیام های چند رسانه ای با قابلیت استفاده در فضاهای متفاوت، اینها میشه اون ترفند ها که الحمدلله امروزه جاهای مختلفی از جمله دفتر تبلیغات کلاس های آموزشی و شرایط خوبی رو فراهم کرده که حتی آدم هایی مثل بنده هم که اطلاعاتشون در این زمینه کمه بتونن اطلاعاتی رو کسب بکنن. اما بحث آخر من که ناگفته های اون دو بحث رو هم میخوام اینجا عرض بکنم، بحث راهنمایی و مشورت دهی برای فضای مجازی. دوستان عزیز بزرگوار، هممون این رو میدونیم که ما آدم ها یک نیازهایی داریم. اگر نیازهامون برآورده بشه، آرامش پیدا میکنیم و آمادگی این که جهت دهی بشیم. اگر نیازهامون سر جاش باقی مونده باشه، اگر هنوز گرفتار و کشمکش، اگر هنوز گرفتار کشمکش‌های درونی خودمون باشیم، جهدهی به سمت کمال و تعالی و تربیت قاعدتاً برامون ممکن نخواهد بود. با این جمله مقدماتی میخوام برم سراغ این مطلب که چرا فضای مجازی برای ما لذت بخشه. فضای مجازی از این جهت لذت بخشه که نیازهای ما رو بدون محدودیت به ما از این جهت برای ما محبوبیت داره که نیازهای ما رو بدون محدودیت برای ما برآورده میکنه، البته تو سطح خودش و به شکلی که خودش داره. ببینید دوستان، ما به عنوان یک انسان نیاز داریم که دیده بشیم. فضای مجازی این کار رو انجام میده که ما دیده بشیم. ما به عنوان یک انسان نیاز داریم که با دیگران ارتباط برقرار بکنیم و از این ارتباط احساس منفعت داشته باشیم. فضای مجازی این کار برای ما انجام میده. ما انسان‌ها نیاز به یه جایی داریم که اون خواسته‌های فروخورده خودمون رو ابراز بکنیم. فضای مجازی این کار برای ما انجام میده. پس بنابراین فضای مجازی نیازهای زیادی رو داره از ما برای ما برآورده میکنه. اگر میخواهیم به مردم مشورت دهیم، اول توضیح باید بدیم، روشنگری باید بکنیم که فضای مجازی قراره چیکار برای ما بکنه. مردم بسیاری از پدر مادرها، حتی اونهایی که خودشون گرفتار فضای مجازی هستن، گاهی به شکل جدی از من و شما تقاضا میکنن راهی رو نشونشون بدیم که بچه هاشون از این فضا فاصله پیدا کنن، همسرانشون از این فضا فاصله پیدا کنن. ما اول قبل از هر کاری باید برای افراد فضای مجازی رو توضیح بدیم و اینکه چرا محبوبه. گفتیم به خاطر اینکه نیازها رو برآورده میکنه. حالا اگر خواستیم اون نیازها از طریق فضای مجازی برآورده نشه، باید یه جایگزین خوب براش پیدا کنیم. یعنی اگر من و شما به عنوان یک مشورت دهنده یا به عنوان یک استفاده کننده میخوایم کاری بکنیم که آدمها از فضای مجازی فاصله بگیرن، اول باید بریم سراغ این که بعد از این که البته اطلاعات و آشنایی سازی رو انجام دادیم، باید بریم سراغ مواردی که بتونه جایگزین بشه برای فضای مجازی. ما تو این ایام کرونا گروهی رو داشتیم که اومدن بازی‌های خانگی به مردم یاد دادن که چه اتفاقی بیفته؟ هم از توی خونه موندن به تنگ نیان، همین این که زیاد بچه هاشون و عزیزانشون نخوان آویزون فضای مجازی باشن. چیکار کردن؟ یه سری بازی و ورزش و تفریح خانگی یاد دادن. این یعنی همون تکنیک مهم که اگر میخواهی کسی تو اون فضای مجازی غرق نشود، جایگزین پیدا کن. همیشه یکی از مهمترین تکنیک های تربیتی همین بوده. اگر میخواهی به حرام دچار نشن، اول یه حلالی رو براشون فراهم کن، بعد نهیشون بکن از اون حرام. نکته بعدی که باید در موردش با هم گفتگو بکنیم و به عنوان یک استفاده کننده یا به عنوان یک مشورت دهنده و راهنما به مردم حتما تذکر بدیم اینه که هر چیزی که رها بشه آسیب میزنه. آب که اینقدر خوبه، اگر رها بشه فرشت رو خراب میکنه. آب سر اگر رها بشه شعرت رو خراب میکنه. فضای مجازی هم اگر رها بشه آسیب میزنه. هر چی رها بشه آسیب میزنه. اطلاعات هم اگر رها بشه و محدودیت نداشته باشه آسیب میزنه. خب فضای مجازی هم نباید رها باشه. فضای مجازی باید مرز داشته باشه، حد داشته باشه. از چند جهت هم باید مرز و حد داشته باشه. جهت اول زمان استفاده است. ما نمیتونیم به مردم، یعنی اگر میخوایم تربیت بکنیم ها، یعنی مربی و اون اولیاء افراد، اونایی که دلسوز یک انسان هستن، باید توجه داشته باشن. نمیشه فرد رها باشه تو فضای مجازی و با انتظار داشته باشیم آسیب نبینه. چیکار باید بکنیم؟ باید به افراد کمک کنیم زمان محدود و مشخصی برای خودشون بذارن. مثلا بگه آقا من صبحا یک نیم ساعت وقت میذارم پیام ها رو چک میکنم، پیام میذارم، رهاش میکنم، میرم بعد از ظهر یه ساعت، شبم یک ساعت. حالا ممکنه یه بچه پیام رد و بدل نخواد بکنه، اشکال نداره، میاد یک بازی انجام میده، بعد رها میکنه میره یه ساعت دیگه میاد بازی میکنه. یعنی عدد باید بگذاریم. ای کاش بزرگترهامون بتونن نهایتا یکی دو ساعت، اونم تو دو یا سه نوبت، و کوچکترهامون هم بین نیم ساعت تا 45 دقیقه. چون یکی از نکاتی که من وظیفه ندارم بگم، فقط اشاره باید بکنم و یک پزشک و متخصص باید بیاد تو زمینه صحبت بکنه، بحث آسیب‌های بدنیه که در فضای مجازی به ما وارد میشه. ما اگه بخوایم آسیب‌های فضای مجازی رو صحبت بکنیم، اولین بحثی که ما میتونیم عینی در موردش صحبت کنیم آسیب‌های جسمانی بدنیه که فضای مجازی داره. یعنی چی؟ یعنی فضای مجازی چشم ما، مغز ما، در نتیجه خواب ما، تفکر ما، صبر و حوصله ما، کارکرد اندام مختلف بدن ما رو تحت تأثیر قرار میده. نوع نشستن ما متفاوت میشه بعد از یه مدتی و همینطور نوع حرکت‌های ما متفاوت میشه. ممکنه یه کسی سرش خم باشه روی گوشی دو ساعت سه ساعت، پزشک میگه اینجور خم بودن گردن و کمر رو به شدت با آسیب مواجه میکنه. خب این یه بخش دیگه. ما اومدیم چیکار کردیم؟ اول اینو تبیین میکنیم برای افراد، تا اینجا چی با هم قرار گذاشته بودیم. وقتی میخوایم نصیحت کنیم، دیگران رو راهنمایی کنیم یا خودمون باور کنیم، اول یه آشناسازی ایجاد میکنیم چی هست، چه آسیب‌هایی داره، و بعد هم جانشین‌هایی پیدا میکنیم که اگه گفتیم این نه، بعد چه چیزی آره. و بعد نکته بعدی میریم سراغ این مطلب که حالا که ما یاد گرفتیم محدودش بکنیم، محدود بکنیم. الان یه فهمیدیم که ضرر داره، محدود میکنیم. چه ضررهایی داشت؟ بدنمون رو با آسیب مواجه میکرد، روانمون رو با آسیب مواجه میکرد. جالبه، آدمهایی که از فضای مجازی زیاد استفاده میکنن زود رنجتر و به قول معروف در کنترل هیجان ها ناتوانتر هستن. برای همین زود خشمگین میشن، برای همین زود با دیگران وارد یک جنگ و جدال میشن، و از اون طرف رؤیا پردازانه با زندگی مواجه میشن، خیال بافانه با زندگی مواجه میشن، و این میتونه از نظر روانشناختی آسیب بهشون بزنه. پس بنابراین ما محدودشون میکنیم که از دنیای واقعیشون فاصله نگیرن، زودرنجی و اون آسیب‌های بدنی رو هم نداشته باشن. البته خب آسیب‌های اجتماعی هم داره، مثل کلاهبرداری‌هایی که انجام میشه و با آدم آسیب میزنه. اعتیاد روانشناختی هم میتونه جز یکی از آسیب‌های روانشناختیه به فضای مجازی حساب بشه، که این محدودیته میتونه جلوی اون اعتیاد رو بگیره. این رو خوبه با هم یه بار مرور بکنیم. اعتیاد یعنی این که فرد یه وابستگی پیدا میکنه که اگر اون موردی که بهش وابسته شده در دسترسش نباشه و نتونه ازش استفاده بکنه، دچار علائم بدنی و روانی آزاردهنده ای میشه. شما نگاه بکنید، یه کسی مواد مخدر استفاده میکنه، اون وابسته میشه. حالا اگه اون مواد در دسترسش نباشه چه اتفاقی میفته؟ این فرد شروع میکنه از چشماش آب اومدن و درد میفته تو بدنش، کلافه میشه، بیقرار میشه، بی‌حوصله میشه، آسیب رسان میشه، رفتارهای غیرقابل پیشبینی از خودش نشون میده، که به همه اینا میگن نشانگان ترک. تو بحث استفاده از فضای مجازی هم ما عیناً همینو میبینیم. آدمی که هر روز میرفته تو این پیام رسانها پیام میداده، پیام دریافت میکرده و چیزایی از این قبیل، حالا این آدمه یه روز گوشیشو گم کرده، گوشیشو نداره، چه بلای سرش میاد؟ یکی از این دوستان نیروی انتظامی میگفت گاهی ما افراد رو وقتی دستگیر میکنین به دلایل مختلف کلاهبرداری و دزدی و فلان و بهمان، بیشتر از اون که دلشون برای خانوادهشون تنگ بشه، بیشتر از اون که نگران مجازاتشون باشن که حالا به خاطر این دزدی منو ممکنه شلاق بزنن زندان کنن، بیشتر از همه اینا میگه ما گاهی میبینیم فرد دلش برای گوشیش تنگ شده، گریه میکنه، التماس میکنه، میگه گوشی منو به من بدین، من بدون گوشیم نمیتونم زندگی کنم. خب از نظر قوانین نمیشه توی بازداشتگاه گوشی بدی، چون هر اتفاقی ممکنه بیفته. اما این وابستگی و این حجم از وابستگی نشان دهنده اعتیادی که الان تو بعضی از کشورها بیمارستانهای ترک اعتیاد به تکنولوژی و فضای مجازی راه اندازی شده و ظاهرا هم درآمدش درآمد خوبیه. خب پس بنابراین ما آشناسازی کردیم، جایگزین‌ها رو تعلیم دادیم، حالا محدودیت درست کردیم و بعد نظارت دقیق باید داشته باشیم. نظارت دقیق به چه معناست؟ به معنای این که من وقتی یه گوشی اختصاصی برای بچه‌م می‌خرم و اونو می‌فرستم تو اتاق با اون گوشی بازی کنه و اجازه اتصال به اینترنت هم داره، دیگه واقعا کنترلش خیلی سخته. حتی اگه محدودیت هم داشته باشه، تو همون یک ساعتی که با گوشی توی اتاقه من نمیدونم کجا میره کجا میاد. لذا بهترین حالت اینه که افراد تلاش بکنن توی فضای استفاده از فضای افراد تلاش بکنن در موقعی که خودشون و عزیزانشون دارن از فضای مجازی استفاده میکنن نظارت رو فراموش نکنن. یعنی حتی من خودم هم که دارم از فضای مجازی استفاده میکنم هر از گاهی برگردم مرور کنم ببینم توی این محدوده زمانی و بازه زمانی که برای خودم گذاشتم کجاها رفتم، چه پیامی دادم، چه پیامی دریافت کردم، مثلا چه اتفاقی افتاده. این رو باید به صورت جدی بررسی بکنم و خودم یه خود نظارتی داشته باشم. اگر ما بتونیم خود نظارتی و خود مهارگری رو به افراد یاد بدیم، اون موقع چه اتفاقی میفته؟ اون موقع اتفاقی که میفته اینه، ما آدمها کمتر آسیب میبینیم و کمتر اذیت خواهیم شد. بعد از اون بحث نظارت، بحث نه دیگه، بعد از بحث نظارت بحث دیگه نیست. خب تا اینجا چی گفتیم؟ بسم الله الرحمن الرحیم. در این دقایقی که ما خدمت شما بودیم که احتمالاً از نیم ساعت گذشته باشه، ما اومدیم یک معرفی داشتیم از فضای مجازی، بعد اومدیم سه بخش و سه حیطه رو مد نظر قرار دادیم: طلبه به عنوان یک فرد تو فضای مجازی، طلبه به عنوان یک مبلغ در فضای مجازی و طلبه به عنوان یک مشورت دهنده در مورد فضای مجازی. تلاش کردیم نکاتی رو عرض بکنیم، اما بعضی از نکات رو ممکنه شما به صورت مشخص‌تر دوست داشته باشید در موردش صحبت کنید. لذا چند سوال مطرح می‌کنیم و به تناسب اون سوال‌ها جواب‌هایی رو مطرح می‌کنیم که انشاءالله هم جمع‌بندی آنچه تا الان گفتیم باشه و هم این که به صورت مشخص مطمئن باشیم بعضی از مباحث تکمیل شده. نکته اول، آیا می شود ما از فضای مجازی جدا بشیم؟ خیر، امروزه اتفاقات متعددی در فضای مجازی می افته که اگر ما از اونها فاصله بگیریم می تونیم منافع زیادی رو از دست بدیم. البته اگر حواسمون جمع نباشه برای کسب اون منافع ممکنه ضررهای متعددی رو متحمل بشیم. بنابراین باید این ایمنی و آمادگی رو در خودمون ایجاد بکنیم و ازش استفاده کنیم، درست مثل اینکه رفتیم رانندگی رو یاد گرفتیم و از ماشینی که دیگران ممکنه باش تصادف کنن، خودشون رو بکشتن بدن و یا دیگران رو بکشن، ما میتونیم با احتیاط و با آموزش استفاده زیادی بکنیم، منبع درآمدمون باشه، وسیله راحتیمون باشه و بهمون کمک کنه. نکته شماره 2، چرا ما آدم‌ها عاشق فضای مجازی میشیم و اینقدر میتونه ما رو به خودش علاقه‌مند کنه؟ جوابش اینه، آدم‌ها به این دلیل عاشق کسی یا چیزی میشن که اون کس یا چیز نیازهاشون رو برآورده میکنه. ما آدم‌ها نیازهای متعددی داریم، نیاز به تفریح و شادی داریم، نیاز به دیده شدن داریم، نیاز به عضویت و تعلق داریم، نیاز به دیدن زیبایی‌ها و لذت بردن از زیبایی‌ها داریم. این با اون تفریح فرق میکنه ها، لذت و اون حس زیبایی شناسی و اینکه یه چیز رو زیبا بدونی و از اون زیبایی لذت ببری یک نیاز درونی ماست. نیاز به دانستن داریم، نیاز به شکوفایی و پیشرفت داریم. همه این نیازها میتونه از طریق فضای مجازی برآورده بشه و بهش پاسخ داده بشه. پس بنابراین امروز شما اگر یک گوشی داشته باشین، حتی ممکنه نیازهای شغلی اقتصادیتون رو هم با همون گوشی برآورده کنید. لذا وقتی فضای مجازی برآورده کننده نیازهای ما هست، میتونه علاقه ما رو هم به خودش جلب و جذب بکنه. سوال شماره 3، آسیب‌های فضای مجازی چیه؟ فضای مجازی میتونه آسیب‌های متفاوتی رو داشته باشه، همونطور که منافع متفاوتی رو برای ما میتونه به دنبال بیاره. اولین آسیبش آسیب جسمانیه. آدم‌ها وقتی درگیر با فضای مجازی میشن، به خاطر کم تحرکی، به خاطر نشستن‌های خاص به شکل خاص، به خاطر قرار گرفتن اندام و اعضاشون به یه شکل خاص، مثلا سرش پایینه، دستش یه حالت و زاویه خاص داره بدون تحرک و اموری از این قبیل، بدنشون آسیب میبینه. چشم‌ها به خاطر خیره شدن و اون نوری که میاد و مغز به خاطر اون تحریکاتی که از اشعه ها دریافت میکنه میتونه آسیب‌هایی رو ببینه. علاوه بر آسیب‌های جسمی، آسیب‌های روانشناختی ما داریم. آسیب روانشناختی استفاده از فضای مجازی یکیش بحث اعتیاد و وابستگیه. آدم‌ها به فضای مجازی وابسته میشن، اعتیاد پیدا میکنن. آدم‌ها به خاطر استفاده از فضای مجازی خواب و بیداریشون به هم میخوره و این میتونه از نظر روانشناختی در کنار اون آسیب‌های جسمانی، آسیب‌های روانشناختی هم براشون به دنبال بیاره. آدم‌ها به خاطر استفاده از فضای مجازی ممکنه خیال باف و خیال پرداز بشن. بنابراین از داشتن همت بلند و تلاش و پیگیری و پشتکار باز بمونن و عقب بیفتن. سومین دسته از آسیب‌هایی که فضای مجازی میتونه برای ما داشته باشه، آسیب‌های تربیتی فرهنگیه. فضایی رو و سبک زندگی رو بر من حاکم میکنه فضای مجازی که منو از خواسته هام، از اعتقادات و باورهام دور میکنه، از سنتم، از پیشینیانم، از پیشینیانم منو دور میکنه، جدا میکنه و یک فرهنگی رو به من قالب میکنه و تحمیل و تزریق میکنه که معلوم نیست این فرهنگ بتونه منو خوشبخت بکنه. آسیب دیگه فضای مجازی آسیب‌های امنیتی، اقتصادی، اجتماعیه که میتونه برای من پیامدهایی همچون مورد کلاهبرداری قرار گرفتن و چیزهای از این قبیل رو بیاره. شما متعدد دیدید افراد تو فضای مجازی گیر افراد و باندهایی افتادن که اون نهایتا مورد سوء استفاده واقع شدن، نهایتا مورد آسیب و آزار و کلاهبرداری واقع شدن. به هر حال همه اینها دست به دست هم میده و باعث میشه ما با یه مشکلات جدی و عدیده روبرو بشیم که اون مشکلات جدی و عدیده به اسم آسیب و آفت به ما ضربه بزنه. نکته شماره 4، حالا ما میخوایم تو فضای مجازی باشیم، برای اینکه از آسیب‌ها جلوگیری بکنیم چیکار باید بکنیم؟ 1، سواد رسانه‌ای افراد و خودمون رو بالا ببریم. ببینید تو فضای مجازی ما وارد یک کانال میشیم، وارد یک صفحه میشیم، زده، من این مثال واقعیه ها، یه جایی زده بود 92,000 دنبال کننده، فالوور. بعد من پیام ها رو نگاه کردم، هیچ پیامی به 2500 بازدید نرسیده بود. این یعنی چی؟ یعنی دارن یه دروغ رو به ما تحمیل میکنن و تزریق میکنن. از چند نفر پرسیدم اون صفحه رو چطور میبینیم؟ گفتن همینقدر که 92,000 دنبال کننده داره و فالوور داره لابد یه چیز خوبیه، در حالی که شما میبینید اصلا اینطور نیست. این آدم اون 89,500 نفری که هرگز نیومدن بازدید کنن، من نمیدونم کیا هستن. اما این اتفاق هم زیاد هم داره میفته، آدم هایی که تو این فضا وارد میشن سواد رسانه‌ایشون پایینه و آسیب میبینن، پس ما این اطلاعات رو بهشون بدیم سواد رسانه‌ایشون رو بالا ببریم. نکته بعدی، لذت‌های حلال و شیوه های برآورده شدن نیازهاشون از طریق صحیح و حلال رو هم بهشون آموزش بدیم. همیشه نباید نه و نهی رو از ما بشنوند، بلکه باید یک آورده‌ای داشته باشیم تا بتونیم یه چیز رو ازشون بگیریم. به قول همیشه باید یه آورده‌ای داشته باشیم که وقتی از یه چیزی نهیشون میکنیم واقعا بتونن بپذیرن. یادمون باشه اسلام با عبارت شریف لا اله الا الله شروع میشه، نفی و نهی است، اما یه پیشنهاد خوبم داره، یه پیشنهاد فوق‌العاده و عالی داره، و اونم این که حالا که میگیم هیچ خدایی نباشد میگوییم الله باشد. من و شما هم اگر تو فضای مجازی میخوایم بگیم نرو، نباش، پیگیری نکن، باید یه جایی، یه مسیری هم از حیث لذت و بازی و اینها و هم از حیث برآورده شدن نیازها داشته باشیم برای فرد، که این فرد بتواند باور بکنه که اگه دست بکشه به یک خسارت بزرگ و عظما مبتلا نمیشه. محدود کردن زمان و بعد نظارت میتونه بسیار کمک کننده باشه. نکته بعدی، اگر ما مواجه شدیم با افرادی که در فضای مجازی دچار خیانت کردن و مورد خیانت واقع شدن قرار گرفتن، اینها رو چی کار باید بکنیم؟ در اولین فرصت محدود کردن ارتباط با فضای مجازی و اون زمینه هایی که باعث آسیب و خیانت شده. یعنی اگر یه مردی اومد گفت من تو فضای مجازی با یه آدمی آشنا شدم، حالا داریم به هم پیام میدیم، لذت میبریم و از اینکه با هم هستیم، و این داره خیانت میکنه به همسرش، به بچه هاش، از همه مهمتر به خودش و اعتقادات و باورهای دینیش داره خیانت میکنه، این آدم باید بلافاصله خودش رو محدود بکنه، هم از حیث دسترسی به فضای مجازی و هم از حیث زمانی که برای فضای مجازی میگذاره. و نکته دوم این که حتما تو اولین فرصت از یک متخصص روان درمانگری استفاده کنه که بهش کمک کنه، کشف کنه ریشه لغزیدن به اون سمتش چیه. یادمون باشه ما آدم ها وقتی میلغزیم یعنی یک احساس نیاز و حقارتی داریم که فکر میکنیم با این رابطه ها حل میشه. امیرالمومنین علیه السلام فرمود که اگر ازدواج موقت حرام نمیشد ما زنا غیورون قطو، هرگز آدم غیرتمند دوچار اون روابط نامشروع نمیشد. من از این حدیث چی برداشت میکنم؟ از این حدیث برداشت میکنم آدم هایی میرن دوچار روابط نامشروع و خیانت آمیز میشن که اولا غیرت ندارند، دومن نیاز برآورده نشده ای دارند. خب وقتی ما بتونیم با کمک یه متخصص نیازهای برآورده نشده رو برآورده کنیم و از اون طرف اون ویژگی های روانشناختی یک آدم غیور رو نداریم، اون رو هم به دست بیاریم، خیانت بعدی اتفاق نمیفته. آدم هایی که مورد خیانت واقع شدن عکساشو گرفتن گروگان، حالا دارن ازش سوء استفاده میکنن، یک پیامی رو ازش به عنوان عرض به خدمت شما آتو گرفتن، به کمک اون پیام دارن چیکار میکنن؟ این آدم رو مورد تهدید قرار میدن. این جور موارد نیازمند این هستیم که علاوه بر این که یک روانشناس به اینها کمک کنه از این آسیب روانی این موضوع و اشتباهات روانشناختی که تو تصمیم گیری هاشون داشتن نجات پیدا بکنن، لازمش اینه که از یک فردی که متخصص امور حقوقی هست، حالا یا توی خود نیروی انتظامی و 110 یا اینکه یک جای دیگه، به ما یاد بده چجوری میشه جلوی اون ظلم، تهدید و تعدی که داره به این فرد میشه رو بگیریم. در مجموع فضای مجازی، فضای پردرد سر، پر نکته و پر مطلبیه که اگر مراقب نباشیم ممکنه یک جایی به یک صورتی ما رو زمینگیر بکنه و این زمینگیر کردن میتونه پیامدهای دنیایی و آخرتی زیادی داشته باشه. یادمون باشه در دوره‌ای هستیم که نه تنها دین و دینداری تبلیغ نمیشه، بلکه دین و دینداری مورد حمله و تهاجم قرار میگیره و آدمهای متدین مجبورن با بالا بردن دانش و مهارت خودشون سر سلامت از این اتفاقات و بحرانها به در ببرن و انشاءالله عاقبت به خیر بشن. انشاءالله بهترین عشقها در دنیای حقیقی و همچنین در دنیای مجازی که اون هم عشق به خداوند و 14 نور مقدسه روزی من و شما بشه و انشاءالله بتونیم سربازان خوبی برای امام زمان و در مسیر امام زمان باشیم، عاقبت به خیر از دنیا بریم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.